یو پینزه
با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: پیکرهای قربانیان انفجار دیروز در غرب کابل به طور دست جمعی به خاک سپرده شدند.
یک فاجعه بود، یک قتل عام بود.
خشک سالی در ولایت دایکندی به دهقانان و مالداران سخت ضربه زده.
علف و چیزا نشدیم، مجبور شدیم بردیم اوضاع کردیم، مجبوریم که یک جای مهاجر شدیم.
نگرانی وزارت صحت عامه از احتمال افزایش موارد ویروس کرونا در روزهای عید.
در جریان عید خیلی فطر اعتراضات از هموطنان ما به دید و بازدیده خانواده ها میرن و این میتونه انتشار ویروس کرونا رو بیشتر بسازه.
و روسیه امروز از 76مین سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل میکنند. نخست خبرها با سلطان محمد سرور.
اجساد قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل امروز به خاک سپرده شدند. وزارت زراعت یک تفاهم نامه جهت کمک با دهقانان آسیب پذیر امضا کرد. قوای بحری آمریکا یک محموله اسلحه را ضبط کرده است و روسیه سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم را تجلیل می کند. مشروع اخبار: اجساد قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل امروز در یک قبرستان به گونه دست جمعی به خاک سپرده شدند. اکثریت قربانیان شاگردان یک لیسه دخترانه در دشت برچی در غرب کابل بودند. محمد حسین رجبی، یک تن از بازماندگان قربانیان، بر رادیو آزادی گفت:
حادثه ای که دیروز اتفاق افتاد یک فاجعه بود، یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود.
بازماندگان قربانیان به خاطر کوتاهی در تأمین امنیت از ارگانهای دولتی سخت انتقاد کردند. وزارت داخله گفت که بیش از 50 نفر در این رویداد کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارت میگوید که حمله از سوی طالبان صورت گرفته، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. وزارت زراعت افغانستان یک تفاهم نامه با ارزش 154 میلیون افغانی جهت کمک با دهقانان و مالداران آسیب پذیر با هلند و ملل متحد امضا کرد. این کمک از سوی کمیته هلند و اداره زراعت و خوراک ملل متحد فراهم می شود. انوار الحق احدی، وزیر زراعت، می گوید بر اساس این تفاهم نامه به ویژه به مالداران کوچک در نتیجه شیوع ویروس کرونا خسارت دیده اند کمک می شود. مقامات لوگر میگویند رئیس اقتصاد این ولایت توسط طالبان کشته شده است. دیدار لونگ، سخنگوی ولایت، میگوید عبدالمنان سعیدی که از کابل راهی لوگر شده بود، قبل از ظهر امروز در منطقه کلنگار توسط طالبان کشته شد. آقای سعیدی از 5 سال به این سو رئیس اقتصاد لوگر بود. هرچند مسئولیت این حمله را کدام گروه به دوش نگرفته، ولی طالبان در برخی مناطق لوگر فعالند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قوای بحری آمریکا یک محموله اسلحه را از یک کشتی در بحیره عرب ضبط کرده است. نیروهای آمریکایی قبل از این اسلحه پیشرفته ایرانی را که به شورشان حوثی یمن فرستاده شده بود، در مسیر را در بحیره عرب ضبط کردند. اما قوای بحری آمریکا امروز گفت که منبع و مقصد مورد نظر این اسلحه جدید تحت بررسی قرار دارد. اعلامیه افزود که این اسلحه شامل 10 راکت روسی ضد تانک، هزاران میل تفنگ چینایی، صدها میل ماشین داره پیکا و دیگر اسلحه می باشد. گفته می شود که این اسلحه چند روز پیش از یک کشتی بادبان که به کدام کشور تعلق ندارد ضبط شده است. بعد از آغاز جنگ داخلی در یمن در سال 2015، مقدار هنگفت اسلحه سبک به بندرهای این کشور قاچاق شده است. روسیه در 76مین سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور پوتین و شمار از افسران متقاعد رسم گذشت نظامی در میدان سرخ مسکو را از نزدیک مشاهده کردند. حدود 12,000 نظامی، 191 واسطه و تجهیزات با طیاره و هلیکوپترهای مختلف در این مراسم اشتراک داشتند. پوتین که از تقریبا 2 دهه به این سو در اقتدار است، همواره به عنوان رئیس جمهور و صدر اعظم روسیه با راه اندازی چنین مراسم تلاش کرده سیمای شوروی سابق را حفظ کند. و شب گذشته برخوردهای تازه میان فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسرائیل رخ داد. این درگیری جدید به سبب تنش در محل مسجد اقصا، سومین مکان مقدس مسلمانان، رخ داد. اخراج احتمالی فلسطینی ها از خانه هایشان در سرزمینی هایی که شهرک نشینان یهودی ادعای ملکیت آن را دارند نیز علت این درگیری بوده است. این برخوردها هنگام رخ داد که شب گذشته حدود 90 هزار نفر از فلسطینیان به مناسبت شب قدر در مسجد اقصا گرد هم آمدند. 64 نفر از فلسطینیان زخمی و از جمله 11 تن در شفاخانه ها بستر شدند. نیروهای امنیتی اسرائیل از مرمی های رابری، گاز اشکاور و بم های بیهوش کننده استفاده کرد. در برخوردهای یک روز قبل از آن 205 نفر از فلسطینیان و 18 عضو نیروهای امنیتی اسرائیل زخمی شده بودند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه میپردازیم به گزارش ها و سایر مطالب و موضوعات. پیکرهای کشته شدگان انفجار در غرب کابل در گورستان به گونه دست جمعی به خاک سپرده شدند. وزارت داخله آمار جانباختگان این رویداد در مربوطات حوزه 13 هم را بیش از 50 تن و شمار زخمیان را اضافه 100 تن گفته. خانواده های قربانیان حکومت را مورد انتقاد جدی قرار داده و گفتند که در برقراری امنیت مردم کوتا آمده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با فریاد مادر یکی از قربانیان آغاز می شود.
این مادر در سوگ دختر دانش آموزش فریاد می زند. پیکر دختر او و پیکرهای بیش از 50 قربانی دیگر سه انفجار پیهم دیروز در نزدیک مکتب سید الشهدای دشت برچی در غرب شهر کابل با گونه دست جمعی به خاک سپرده شد. این قربانیان بیشتر دانش آموز این مکتب دخترانه بودند که در کنار قربانیان جنبش روشنایی به خاک سپرده شدند. خانواده های قربانیان حملات دیروز از حکومت انتقاد کردند که در تامین امنیت مردم ناکام مانده است. محمد حسین رجبی یکی از آنها به رادیو آزادی گفت تعداد قربانیان بیشتر از آن است که اعلام شده است.
در حادثه ای که دیروز اتفاق افتاد یک فاجعه بود،
یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود، یک فاجعه بود که در قاموس هیچ انسان نمی گنجد. ما خیلی شهدای داریم که ناپدید شدن. آمار شهدا قطعا بالاست و ما خیلی شهدا است که اصلا پیدا نشدن. خیلی شهدا است که قابل شناسایی نبود.
صدیقه رها حسینی یکی دیگر از اعضای خانواده های قربانیان گفت نوجوانانی که به دنبال آموزش بودند در این حادثه قربانی شدند.
از عمق فاجعه چی بگوییم؟ چه رنجی میکشه آن کس که انسان است و از احساس سرشار. امشب بر ما تلخ ترین و بدترین شب زندگی ما باشه که ما امروز جسد پر از عزیزانمون را بر دوش میکشیم و اونا را با آرزوهایی که با عالمی از امید و تلاش دنبال از اونا رفته بودن و اما متاسفانه ما را نگذاشتن.
وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که در این حملات بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قربانیان این حمله دانش آموز و غیر نظامی هستند.
بالای 50 تن از دانش آموزان و هموطنان ما شهید شدند. نقصهای کاملا غیر نظامی. متاسفانه ترورستان از این نقطه به عنوان یک بحث فشار بالای مردم و حکومت افغانستان استفاده میکنند و طالبا مسئول از این میباشند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طالبان را مسئول آن خوانده است. او با پخش اعلامیه به نیروهای امنیتی دستور داده که در برابر این گروه اقدام جدی کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله دیروز را نکوهش کرده و گفته که کار افرادی است که به گفته او به نام داعش زیر چتر استخبارات حکومت انجام می شود، ادعایی که حکومت افغانستان پیش از این آن را به بنیاد خوانده است. با تازگی هم در متن بیانیه منصوب به ملا هبت الله رهبر گروه طالبان که به مناسبت فرارسیدن عید از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رسانه ها فرستاده شده آمده که این گروه از تعلیم و تربیه حمایت میکند و نیز تلف شدن غیر نظامیان را در جنگ ها مایه نگرانیشان دانستند. عصر دیروز یک موتر بمگذاری شده در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا منفجر شد و سپس دو انفجار دیگر اتفاق افتاد. از سوی دیگر نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفته که در مکتب سید الشهدا 7000 دانش آموز در 3 شفت مشغول آموزش هستند و انفجار زمانی روی داد که دانش آموزان شفت دوم مرخص شدند. پیش از این نیز در دشت برچی حمله های مشابه به مراکز آموزشی روی داده، از جمله حمله به مراکز آموزشی موعود و کوثر دانش که مسئولیت آن حمله ها را نیز داعش بر عهده گرفته است. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف با پخش اعلامیه حملات دیروز را نکوهش کرده و چنین حمله ها در نزدیکی مکتب ها را نابخشودنی دانسته است. یونسف از طرف های درگیر خواسته که برای رسیدن به اهداف خود از کودکان و غیر نظامیان استفاده نکنند و به قوانین بشری و انسان دوستانه احترام بگذارند. همچنین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز این حمله ها را نابخشودنی و وحشیانه خوانده و حمله به دانش آموزان را حمله به آینده افغانستان دانستند. سفارتخانه های بریتانیا و امریکا در کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت دولت در امور صلح افغانستان و برخی نهادها و ادارات دیگر نیز این حمله ها را به شدت نکوهش کرده اند.
همکارم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. همین حال عارف سحر کارشناس و استاد پانتون از لندن در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای سحر سلام، به برنامه خوش آمدید. چرا مکتب دخترانه در کابل هدف قرار گرفته و با حمله به غیر نظامیان به نظر شما چی اهداف دنبال می شود؟
ببینید، اساسا افغانستان در یک موقعیت خیلی اساس قرار گرفته که تمام گروه های درگیر تلاش دارن که افکار عمومی را علیه یکدیگر بسیج بکنند. این یکی از دلایل که گروه های طالبان و همچنان گروه های تروریستی که زیر چتر طالبان فعالیت دارن هماره علیه گروه های که هیچ نوع دخل و تصرفی در جنگ ندارن حملات خیلی هدفمند و عمیق پیچیده اجرا میکنن تا اینکه احساسات عمومی را علیه جامعه جهانی، علیه حکومت افغانستان و همچنان علیه بخش از مردم دیگر جریه دار بکنند. این یکی از مسئله است. مسئله دیگه ای که آنچه در افغانستان اتفاق میفته، خصوصا درباره این جنایت اخیری که علیه مکتب سید شهدا در غرب کابل اتفاق افتاد، اینه که یکی از برنامه های اون کشتارهای هدفمند علیه هزاره هاست. هزاره ها اساسا در سالهای اخیر به صورت خیلی مدام و مستمر از طرف گروه های تروریستی و تندروی مانند طالبان، القاعده، داعش و سایر گروه هایی که در افغانستان فعالیت دارند مورد حملات پیچیده قرار می گیرند که متاسفانه این حملات همچنان ادامه دارند. و از طرف دیگر افکار عمومی تا آنجایی که من مسائل پیگیری کردم علیه حکومت افغانستان هم شکل گرفته، مبنی بر این که حکومت افغانستان در تامین امنیت هزاره ها خصوصا مکاتب و مراکز آموزشی که در معرض خطر بیشتر قرار دارند متاسفانه بی کفایتی از خود نشان دادند و این مسئله باعث میشه که گروه های تروریستی از این حملات یک نوع منفعت مضاعف و خیلی شاخص ببرند.
آقای سحر، دولت افغانستان گفته که انفجار دیروز در غرب کابل کار طالبان بوده، اما طالبان رد کردن و این حمله را محکوم کردن. چرا به باور شما عاملان نامشخص میمانند و چرا یک بازی ملامتی وجود دارد؟
خب اینجا ما با دو گروه طرف هستیم، یک حکومت افغانستان که از حکومت نسبتاً به مسئولیت، به درایت و به برنامه هست و هیچ گاهی به افکار و اذهان عمومی پاسخ درست حسابی و شفاف را نکرده، بنابراین هر اتفاق تروریستی در افغانستان اتفاق میفته مزون یکی از مزونهای اساسی حکومت افغانستان شمرده میشه. همین الان هم من با دوستانم در کابل در جاهای دیگر در تماس بودم، همواره یک نوع بسیج افکار عمومی علیه حکومت در حال شکل گیری است که به نظر من برای آینده افغانستان و برای حکومت غنی به صورت مشخص خیلی خطرناک است. از طرف دیگر گروه های طالبان نمیتونند که تنها با صادر کردن این قطعنامه این نوع قباحت زدایی از اعمالشان بکنند، به دلیلی که مسئولی درجه یک راستش طالبان بودند که همواره علیه هزارها این نوع حملات اجرا کردند. اگر طالبان به سطح مشخص هم نبودند، این یک چتر حمایتی برای سایر گروه های تروریستی را فراهم میکنند که بعد مسئولیت دست اولش برمیگرده به طالبان. حالا پاسخ دیگر اینه که هر دو گروه، هم طالبان و هم حکومت افغانستان، متاسفانه هیچ اراده مبنی بر برگزاری صلح و به ثمر رساندن این پروسه صلح ندارن. هر دویشان بقای خود و بقای چند روزه و مقطعی خود در اعمال این خشونت ها میبینن، و طبعا که هر زمانی که سطح این خشونت ها بیشتر بلندتر میره و شعله برتر میشه خشونت ها، مردم عادی آسیب میبینن و هزارها که در مجموع یکی از گروه هایی که مورد کشتار های هدفمند بوده متاسفانه قربانیان اصل این برنامه قرار میگیرن.
پس از آغاز روند خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، مردم در این کشور شاهد موج تازه از خشونت ها بودند. چند ولایت افغانستان درگیری و جنگ شدید رخ داده. با توجه به این، شما چشمانداز صلح افغانستان را چگونه میبینید؟
متاسفانه که چشمانداز صلح افغانستان چشمانداز خیلی روشن و واضح نیست، به دلیلی که قبلا عرض کردم که نه دولت افغانستان و نه طالبان آماده برقراری صلحن و هدفشان بقای خود در قدرت در تداوم این خشونت ها میبینند. بنابراین در این تو یک وضعیتی که بازی خشین جریان داره، هر دو طرف و هر دو جنای اصلی درگیر تلاش میکنند که از موضع قدرت ظاهر شوند، که در این قسمت طالبان از موضع نسبتا قدرتمندتری برخوردن، به دلیل که حکومت افغانستان متاسفانه یک حکومت نسبتا ناکارایی هست در قسمت امنیت، نکنم تدبیر خیلی مشخصی دارن و نکنم برنامه. بنابراین طالبان همواره تلاش دارن که قبل از این که نیروهای خارجی از افغانستان به صورت عموم خارج شوند، موضع خود را تقویت کنند، جایگاه خود را بیشتر تعریف کنند و عموتو جغرافیای بیشتر را در تصرف خود در بیارند. در بعض جایی که من با اونایی که با طالبان در تماس هستند صحبت کردم، اونا میگن که طالبان اساسا هیچ اعتقاد و اراده مبنی برای برقراری صلح از راه های مسالمت آمیز و مجاری سیاسی ندارند، بلکه اونا در تلاش هستند که تا آخر همین سال، یعنی 2021 میلادی، افغانستان را از طریق نظامی تصرف بکنند. اگر احیانا نظامی خارجی از افغانستان با این شتابی که فعلا خودشان را آغاز کردن ادامه بدن، و از طرف دیگر حکومت افغانستان با این برنامگی و تشدد پراکندگی سیاسی
تشکر
و نظامی ادامه بده، طبعا که اون خواست طالبان مبنی بر تصرف نظامی افغانستان خیلی واقع بینانه به نظر میرسد.
سپاس از شما. گفتگوی بود با عارف سحر، کارشناس و استاد پوهنتون در لندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان به شهروندان کشور توصیه کرده که در روزهای عید از تجمع و دیدارهای عیدی خودداری کنند. مسئولان این وزارت گفتند که تهدیدهای کرونا جدی است و شهروندان باید توصیه های صحی را رعایت کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اینجا در بازار لیسه مریم، یکی از مزهنترین نقاط شهر کابل، مردم همه بدون رعایت فاصله اجتماعی و نقاط صحی به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مصروف خرید سودای ایدی خود هستند. تنها چند روز محدود به عید فطر مانده و بازارهای شهر کابل گرمتر از روزهای معمول است.
چند از کوکو نخود؟
نخودکای 180 گرام است، میاید 300 رو بلالا جان.
شماری از دکانداران بازار لیسه مریم شهر کابل میگویند بیشتر شهریان کابل که برای خرید به این بازار میآیند از ماسک و دستکش استفاده نمی کنند و فاصله اجتماعی را نیز رعایت نمی کنند. هارون و احمد سمی، دو تن از این دکانداران، به رادیو آزادی گفتند
به خاطر خریدی که میآیند، مگر هم تو نکات سیره که باید مراعات کنند مراعات نمیکنند. مثلا زیادترش که اگر ماکس بپوشن یا دستکش بپوشن، یا فاصله مینی را مراعات کنند که اگر کسی مصاب به ویروس کرونا میباشه باید هر کس رعایت نکنه، او فاصله ها را مراعات نمیکنند.
مردم در اینجا هیچ ماسک نمیپوشه، دستکش نمیپوشه، کرونا را جدی نمیگیره.
شماری از شهران کابل میگویند که توجه زیادی به تهدیدات ویروس کرونا ندارند و این روزها آمادگی میگیرند تا طبق معمول از عید سعید فطر بزرگداشت کنند و به دید و بازدید از بستگانشان بپردازند. اما وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت را جدی دانسته و از شهروندان خواسته که کرونا را جدی بگیرند. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که شهروندان در روزهای عید باید از دید و بازدید خودداری کنند و در صورت ضرورت به رفت آمد توصیه های صحی را رعایت کنند.
نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان همامی است که در جریان عید سعید فطر اکثر زیاد از هموطنان ما به گشت و گذار شروع میکنند و دید و بازدید خانواده ها میرن که میتونه انتشار ویروس کرونا را بیشتر بسازه. و نه تلاش وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری با وزارت های مربوطه که با مبارزه با کرونا با ما همکار هستند، مثل وزارت محترم ارشاد اوقاف، وزارت محترم انکشاف دیات، آیویدی برسانیم.
این در حال است که در 24 ساعت گذشته 221 مورد جدید ابتلا به این ویروس ثبت شده است. همچنین بر اساس آمار وزارت صحت عامه در این مدت 12 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان باختند و 182 مبتلای دیگر بهبود یافتند. با ثبت این موردهای جدید، شمار مجموعی موارد ابتلا به کرونا در افغانستان بر اساس آمار رسمی به 62063 تن، شمار جان باختگان به 2698 تن و شمار بهبود یافتگان به 54222 تن رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. دهقانان در ولایت دایکندی می گویند که خشکسالی به کاروبارشان سخت ضربه زده و از همین حال بسیاری از چشمه ها و چاهای آب خشک شده. برخی از دهقانان محلی می گویند که تمامی مواشیشان را فروختند و راه مهاجرت به شهرهای دیگر را در پیش گرفتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دهقانان و مالداران در ولایت دایکندی می گویند که نشانه های خشکسالی امسال از همین حالا هویداست. چشمه ها و چاهای آب در برخی از مناطق خشکیده و برخی از دهقانان مواشیشان را فروخته اند. محمد 53 ساله یکی از دهقانان در قریه کج ولسوالی کیتی می گوید امسال در 4 جریب زمینش گندم کاشته بود اما از کم آبی خشک شد. او به علت خشکسالی بیش از 300 گوسفندش را هم فروخته. محمد اکنون می خواهد که با خانواده 15 نفری خود به ولایت هرات سفر کند.
زندگی و کلگی مو داشت، مالداری اجزا بود، دیگه زندگی نداریم بغیر از مالداری. مجبور شدیم این سال با سر خوشتالی دیگه قالف و چیزا نشد، این سال مجبور شدیم بردیم سودا کردیم و دیگر شیم قایر که تلف شد، تلف شدم نالا وار فروختیم، مجبوریم که یک جای مهاجر شدیم بریم دیگه. همزو دلیل اینجا بخاطر زندگی واندن دیگه جای نداریم. زمین و پنج من سخم ریزه بودیم سال که وام کشت کرده بودیم، خب از باران نبارید دیگه خوش داره.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در دایکندی میگوید که بیش از 90% مردم زندگی خود را از راه زراعت و مالداری به پیش میبرند. اما امسال خشکسالی بسیاری از مردم را نگران کرده. محمد داد یکی دیگر از دهقانان محلی در ولسوالی میرامور میگوید که در 14 جریب زمینش در فصل خزان گندم کشت کرده بود اما تمام زحمتش به حاصل شد. او میگوید امسال بسیاری چاها و کارزها که تنها منبع آبرسانی در محل است خشک شده و حتی آب آشامیدنی به آسانی پیدا نمیشود. این دهقان 60 ساله حالا نگران است که مبادا درختان بادامش که مهمترین پیداوار زراعتی دایکندی است به کلی از بین رود. او بیشتر گفت:
ما در بهار هم می‌خواستیم از مقدار گندم از جای را بکاریم که به زمستان هستن بارندگی نکرد. ما کشت بهاری اینا صرف نظر کرد متاسفانه در سر این عدم بارندگی باز راو زیر کارزا اضافه نشد. این سال تا حالا را یک مزی اختاس نتنستیم که تخمره دست زمین چرا او بودیم با کلی اینمی کشتا خوش شده از بین دستن نتنه از ما بلکستم های مردم در کنار از مردم ما در سر زمین های خود درخت هم دارن خود مختن درخت بادام یه درخت های بادام در سر خوشتاله های قبلی هم خوش شده و فیلن هم چند تایی که ما در اونام در حال خوش شده هستن.
محمد داد امیدوار است که دولت به مردم کمک کند تا از بحران بیشتر جلوگیری شود. مسئولان محلی دایکندی میگویند که 85% مردم این ولایت از بحران خشکسالی متضرر خواهند شد. رشید شهیدی والی دایکندی با رادیو آزادی میگوید آنان در تلاشند که کمک های بشردوستانه بیشتری را برای حل این بحران جذب کنند.
ما یک گفتمان خشکسالی را در دایکندی داشتیم با سازمان‌های مربوطه و همچنان تهاز از رئیس های ما، معاون پیوی اداری ما رفتن کابل با ادارات های مربوطه موضوعات را صحبت کنند، در جریان قرار بدن و همچنان خود ما از همه مؤسسات و نهادهای خارجی کشورهای کمک کننده خواهان این بودیم و هم هستیم که در این زمینه دست مردم دایکندی را بگیرند و دایکندی را کمک کنند.
با این حال سازمان صحی جهان گفته که 14 میلیون افغان با گرسنگی روبرو اند که از این جمله 5 میلیون به کمک غذایی عاجل نیاز دارد. از سوی هم مسئولان این سازمان در کابل از کمک با 13 میلیون افغانی که مسئولیت غذایی ندارند خبر داده بودند. چند ماه پیش بانک جهانی هم گفته بود که 97 میلیون دلار را برای بیش از 2 میلیون افغان زیان دیده از ویروس کرونا و خشکسالی کمک می‌کند. حالا آسیب دیدگان مثل محمد داد هم چشم امید به همین کمک ها دوخته تا حداقل خودشان از خشکسالی در امان بمانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است روسیه امروز از 76مین سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل کند. روسیه در این روز با اجرای مراسم رسمی گذشت قدرت نظامی خود را به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که روابط میان مسکو و غرب پرتنش است. همکارم در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو سادی را پیشکش می‌کند.
رسم گذشت در میدان سرخ مسکو برگزار می شود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنار جنرالان و افسران بازنشسته اردو از آن دیدن می کند. در رسم گذشت امروز حدود 12,000 سرباز اشتراک می کنند و در آن 191 جنگ افزار نمایش می شود. تیاره ها و هلیکوپترها هم نمایش های را اجرا خواهند کرد. سال روز پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی است. ولادیمیر پوتین که از حدود 2 دهه پیش به قدرت رسیده همواره با عنوان رئیس جمهور و یا صدر اعظم روسیه با راه اندازی چنین مراسم تلاش کرده چهره شوروی پیشین را حفظ کند. رسم گذشت امسال به مناسبت 76مین سال گرد پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در حال برگزار می شود که حزب متحد روسیه حزب حاکم در این کشور در ماه سپتامبر امسال انتخابات پارلمانی را در پیش دارد. نظرسنجی ها نشان می دهند که حمایت از کرملین 27% کاهش یافته است. از سوی دیگر روابط میان روسیه و غرب به دلایل مختلف از سرنوشت الکسی نوالنی چهره برجسته مخالف کرملین گرفته تا جنگ در شرق اوکراین پرتنش است. در هفته های اخیر امریکا و روسیه در اقدام تلافی جویانه دیپلمات های یکدیگر را اخراج کردند. همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در اختلافات دیپلماتیک سهم داشتند. روسیه به تازگی بیش از 100,000 سرباز خود را به نزدیکی مرز با اوکراین و شبه جزیره الحاقی کریمیا فرستاده، اقدامی که سبب نگرانی کشورهای غربی شده است. بعدن روسیه بسیاری سربازانش را از منطقه بیرون کرد، اما برخی از تجهیزات نظامی خود را در محل گذاشت.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوژ ولایت بدخشان هستیم، از مردمای آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همین منطقه و چیز هستیم. شکایت داریم از قمندان سری امنیه و از ولسوال سری وردوژ که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تقریبا این همین مای بمبار دیده شوان بریم، اما مواطعی که از دفتر ایلان مرس از دفتر دبلیفی سر چیکی است به حساب واسد زگون برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
ولایت بدخشان رسوالی راوستان تماس گرفتم. این سال 1400 ما نسبتا به سالهای گذشته خوش نگذشت و اکنون هم برفباری جریان دارد و مواشم هم وقت بسیده از یک طرف قیمتی های زیادی پیش رو هست و های ما مواصلات من به مرکز همه بند مسئول است که بالا برساند مکمک های خیریه شان را برای رسوالی راغستان کوهستان را سرازیر نمایند.
ولایت قرود سوالی که آسده سامار جزم عبد الصمد سلیمانی هستیم. دو سال یا سه سال میشه که یک تراز زورمنده همین کمکار رو نمی مارسته به سوالی که آسده یکی تایبر به دو جد بروه. بخاطر بیشتر منطقه دیستی نجایدین امارات هست اما کمتر دیستی دولت هست. باز اینا اختلاف داره. ولی کمکار رو نمی مارسته که مردم به خیلی بشاره برسه. نه این مردم بسیار تنگ اکثر خانواده هستی بابا تو حلاک شده چه از بشنگی.
ما از ولایت تخار از ارسوال درقد هستم. در ارسوال درقد دسترخان ملی وجود نداره. با ما هیچ نوع کمک همکاری نیست.